طب این تکلیف البته تکلیف مخالفین سرسپرده و سرسخت و رنگارنگ مصدق و استقلال ملی در همین کمیسیون نظیر جوان امامی، جواد عامری، پالیزی اینا خودشون اکثریت قریب اتفاقه این جلسه تشکیل میدن کاملا روشنه دیگه ها؟
کاملا کاملا.
خب و این جالب هست که البته خود نگار مصدق وارد این مسئله بود، یعنی آدمی نبوده که نفهمه چه میگذره. خود مصدق البته اینجا من نکته رو نوشتم اینجا که خود مصدق در جلسه 22 اردیبهشت ماه 1330 مجلس شورای ملی که بعد از اینکه انتصاب پیدا میکنه به نخست وزیری، صراحتا میگه به نمایندگان اینجوری میگه، من کد میکنم مصدق،
بله
نقل قول هست، تصویب ملی شدن صنعت نفت هیچ کس تصور نمیکرد از آن کمیسیون بگذرد. خوب میفهمید ها؟
بله کاملا.
سبب شد که من مایوس نشوم. ببینید یک کار عجیب کار کارستان کرده.
دقیقاً.
یک روز پیش از این که کمیسیون رأی خود را بدهد، مخاطراتی را که متوجه مملکت میشد در جلسه علنی مجلس اعلام کنم. اومده همه رو گفته ما سیکرتی نداریم که.
بله.
ما اینجا هیچ چیز پنهانی نداریم از مردم که ها. و چون شرکت نفت مایوس شده بود و میدید که از این کمیسیون و این مجلس نتیجه ای را که انتظار داشت نخواهد گرفت، ترتیب اینطور داده شده بود که خب این خیلی جالبه و میدونید که یکی از پسر عموهای جناب آقای شیرشتری وارد کار شد و مجلس را منحل کند که همون سبزی هاست.
بله
سبزی های معروف میدونید که همون که با رضا خان کودتای 1299 را انداختن.
بله کودتای سوم اسفند
1299 و این خیلی جالب هست.
بله.
در رابطه باش حضورتون که عرض کنم، پس میبینیم که با چه مشقتی و در حقیقت کلمه به اصطلاح میراکل انگلیسی رو اگر به کار ببریم و این یه چیز عجیب اتفاق افتاده.
بله.
این به هر تصویر شده در یه ناحیه میبینیم که خیلی مهم است. این جون میده مصدق اون به اون میدهد و در اون لحظه هم با یه حرکتی که البته اینا هم آمده بودند که خود جمال امامی میاد مصدق رو توی مجلس به اصطلاح نامینیت نامزد میکنه.
بله بله.
شما تشریف نمیبرید مصدق، چون مصدق همیشه میگفته من نمیخوام.
بله. نخست وزیر رو قبول
نمیخوام.
بله.
اون میگیره در حقیقت و چه دقیق است و این کار خوب اهمیت داره از نظر سیاست، از نظر اینکه سیاست گذاری به این که آدم هوشیار باشد. مصدق البته اشتباه زیاد کرده، خودمون میدونیم، دوستداران مصدق میدانند، ولی این نیست که شخص رو بدون اشتباه ببینیم و بعد در اثر این مسئله که میگیم از این طرف بیفتیم و از طرف دیگر و اگر یه اشتباهی هم انجام شده، یه اشتباه اینجا یه اشتباه اونجا، این کارهای بسیار دیپلماتیک بسیار دقیق رو هم نبینیم، ما باید این رو ببینیم.
بله.
و این خیلی مهم هست که ما مجموعه رو باید نگاه بکنیم. یک انسان فرهیخته‌ای که استخوان خورد کرده بود تو این در حقیقت کمیسیون، در حقیقت کمیسیون رو از نیستی به هستی آورد و نه تنها کمیسیون رو، مجلس شورای ملی رو در حقیقت در موقعیتی قرار داد که تصویبش بکنند.
بله.
یعنی گفت دیگه تو من بمیری و تو میری، یعنی شرفتون رو باید دیگه زیر پا نذارید. عملا این خیلی واضح بود که اگر تصویب نمیشد کی در کجا چگونه در چه رابطه بوده است.
کاملا درست.
و خب اهمیت داره به نخست وزیریش هم گرفت، یعنی در حقیقت با یه دونه به اصطلاح سنگ، با یه دونه تیز، اگر مثلا بخوایم جمله رو این فرم بگیم،
بهش
نشون رو زد.
بله.
یک نشون این بود کمیسیون رو درست کرد، دوم خود مجلس رو به رأی داد، سوم نخست وزیری رو مشخص کرد.
بله.
این خیلی اهمیت داره از نظر اینکه دانشجویان دیپلماتیک یعنی دیپلماسی نگاه بکنن ببینن چه باید کرد در این موارد. یکی از کارهایی است مثلا توی دانشگاه‌های افسری معمولا رومل که در جبهه آفریقا بوده.
بله.
این جبهه آفریقای رومل رو معمولا به اسلام میخوانند.
بله.
این چه تاکتیکایی زده است، چگونه بوده است.
کاملا درست.
این هم به نظر من از نظر سیاست این خیلی اهمیت داره که این دوره رو ما بخوانیم، از نظر سیاسی بدانیم و یاد بگیریم.
جناب بینا، اونم با توجه به اون افرادی که هم در این کمیسیون، هم در مجلس و هم در مکانهای دیگه اجتماعی یا سیاسی ما بودن و به شدت جامعه همواره دچار بحران و دچار هیجانهای کور و آشفتگی بود، یعنی واقعا کار بسیار با ارزشی انجام شده. اینطور نیستش که بگیم و ازش بگذاریم که البته شما به خوبی و به روشنی به مطلب پرداختید، ولی سطحش رو از کمیسیون و مجلس هم که بریم بالا می‌بینیم که در بسیاری مکان‌ها اینا واقعا امثال این انسان‌ها حضور داشتند. یعنی سطح مبارزه خیلی هم وسیع بود، محدود به اون مجموعه که مورد بحثش بود نیست. بعد از کودتا یا همین الان وقتی هم نگاه کنیم می‌بینیم همچنان اون شرایط تلخ و سخت موجوده و بعد به ارزش کار مصدق و خودم بیشتر میتونه پی ببره.
خدمتتون که عرض بکنم در این مورد، خب ما یه ارزیابی کوچک من دارم حداقل که این رو مقایسه کردم که خب بعضی صحبت میکنن که خب ببین این مسئله ملی کردن نفت در اون زمان به این فرم خاص بود، تضادها بالا بود و در حقیقت امکانش نبود. ما تا موقعی که انجام نداریم یه کار را، ببین ما قبلا دنیا رو که آدم نمیتونه اول ببینه، که با تجارب هست که دنیا رو میبینه.
کاملا درست.
آدم زنده زندگی میکنه، آدم سیاستمدار واقعی به معنای سیاست مردمی حرکت مردمی میکند، حتی اگر بداند جانش در خطر است.
درست؟ درست کاملا.
حتی اگر بدانند میبازد، ما دنبال برندگی نیستیم. مصدق گفته بود 2 میلیون لیره این طرف، 2 میلیون لیره اون طرف، دنبال پول نبود.
کاملا.
من بیشترش بکنم. پس چه اصلی بود؟ اولا دو تا اصل مهم وجود داره که از زمان انقلاب مشروطیت که الان 30 سالش هست و بحث های زیادی بوده و فرهیختگان مبارزین ضمناً آدم های فرهیختگی تو این کار کردن، استخون خود کردن، خیلی چیزا نوشتن و گدایین به اصطلاح کنفرانس های بسیار راجبی مسائل هست و انواع اقسامش بوده است. بشقدر جالب هست که بررسی های دوباره انجام میشه با اطلاعاتی که الان داریم در زیر زمینه. میبینیم دو چیز اهمیت خاص داشته از همون زمان. یکی مبارزه با دیکتاتوری و استبداد بوده.
بله.
دوم مبارزه با امپریالیسم و کلونیالیسم و دخالت خارجی بوده که این دوتا با هم توامان هستن، مبارزه توامان هستن. در این زمان در آمال کلن به قول معروف هدف اصلی مبارزه و انقلاب مشروطه این بوده است. ما بدونیم که به این ترتیب بعد از کودتای 1299 و بعدا هم البته کودتای 1953 اسلام 1332 مرداد خودمون، عملا چگونه شد؟ در حقیقت مخدوش شد، پس و پس گذاشته شد، منکوب شد، زیر پاله شد، خورد شد. در حقیقت این نشون میده که آمال مردم رو زیر پا بود.
کاملا کاملا.
ما ببینیم که مصدق در همین ملی کردن نفت، انسجام این دوتا هدف توامان در ملی کردن نفت خود رو نشون میده. این خودش خیلی اهمیت داره که یه فرد بره ببینه وضعیت یا یک مسئله گرهی مملکت، گرهی یک دور از تاریخ چیست، دست رو اون گره بذاره برای باز کردن اون گره. به این اهمیت ملی کردن نفت مهمه. از یه صحبت میکنم میگه خب این نشد، چون نشد بابا این غلط بود. این نشون میده که افرادی که دنبال برد و باخت هستن، یعنی اهل به اصطلاح لاس وگاس هستن، اینجوری خدمتتون عرض بکنم،
کاملا
دنبال برد و باخت هستن.
کاملا.
هر کی میبازه نمیرن طرفش، هر کی میبره میرن دنبالش.
بله.
اصلا دیگه تو سیاست هم زیاد
کاملا دیگه
لاس وگاسی من بهشون میگم اینا توجه میکنیم، منتها لاس وگاسی که که باخت هم نداره، غذای خوبی هم دنبالش نیست، چون اونجا تو لاس وگاس هم تو که میدونید حداقل غذای خوبی با آدم.
بله. پول
تو که عرض بشه اینا این قضیه طرف هستن، نه این که با پرنسیب عمل بکنند، یا این که مهم نیست که فلان ضرر ایجاد می شود ولی پرنسیب اجرا می شود.
بله.
آدم های با پرنسیب، حرکت با پرنسیب، سیاست با پرنسیب هست که بوز تاریخی طولانی دار. این اگر شکستم بخوره شکستی است که با آدم چیز یاد میده. این رو من یک تحلیل کوچک دارم از همین حرکت مصدق. یکی از انقلابیون سالهای 1349 که بعد شرکار وجود آوردن، خب میدونید دیگه امیر پرویز پویان.
بله. درودشان
زندیات.
زندیات
پویان. یک حرف، یک تز کوچک که عرض میکنم به اصطلاح از نظر این که گفتنش آسونه،
بله،
این تزیست که در حقیقت نمودار حرکت و مبارزه است به عنوان دو مطلق داره. دو مطلق.
بله.
گفته بودیم ما دو مطلق رو باید بشکنیم. این دو مطلق چیست؟ یکی ضعف مردم هست. در دید خود، در ذهن خود.
بله.
خود رو ضعیف میبینند، به خاطر تحمیق شدند، زیر تال لگد مال شدند. دیکتاتوری پدرشون زره بوده ها؟ اونجا رسونده؟ این ضعف رو بشکنیم. این مطلق است دیگه در ذهن هست. ها؟ یکی اینکه قدرت دشمن رو هم بشکنیم، هم تو ذهن خودش هم تو ذهن توده ها. این پایه مورد مسلحانه بود که به هر حال می‌دیدیم که گویی که به جایی نرسید به اون معنا،
بله،
ولی اثر داشت، اهمیت. من فکر می‌کنم اگر ما با همین الگو به مصدق هم نگاه بکنیم، حرکت مصدق در مورد ملی کردن صنعت نفت در ایران که در حقیقت مبارزه توامان دیکتاتوری و مبارزه به اسلام در کلونیالیسم و استعمار و امپریالیسم رو هم علیه به اسلام این المان های امپریالیسم هم در نظر میگیره و در بر میگیرد، میبینیم که در ذهن مردم ایران چگونه چه حرکتی ایجاد شد در اون سالهای بعد از اینکه نفت ملی شده بود.
بله.
از مردم جان داد.
بله. بله.
در حقیقت به مردم مطلق تحمیق سالهای اختناق رضا شاهی رو شکست و البته دورانی که بعدم به وجود اومده، دوران نیمبندی بود دیگه.
بله.
وجود اومده بود تا مردم بخوان حرکتی بکنن که دیدیم که با قانون اساسی چه کردند، اختیارات شاه رو در اون سالهای به اصطلاح اواخر 1920 رسای 1927 بود 26 بود در چه سالی بود تو ذهنم دقیق نیست، تغییراتی دادن که او رو به اصطلاح قدرتشو بیشتر بکنن.
بله، بله.
و از اون جریانات مختلف که میدانیم دیگر.
بله.
و این خودش نشون میده که این رو شکست. دوم این که خود انگلیس رو، انگلیس این زمان و دیگر امپریالیست ها و کلونیالیست ها در هم در ذهن خودشان شکست که روزنامه هاشو نشان میدهد.
بله.
اگر بخونیم دقیقا میبینیم
کاملا
عمومی جهان این رو نشان میده.
بله.
و هم دل تو دل مردمان ایران سوم گذاشت که زیر یوغ بودند.
درست.
و خیلی اهمیت داره، اهمیت شاید بیشتر از حتی خود ایران باشه.
بله کاملا.
و این خود اهمیت داره، این دو مطلق رو شکستن اهمیت داره. و من البته نوشتم این مطلب رو با اجازه ذهنی از زنده یاد پویان که گفت این رو در مورد مسئله دیگری گفته است.
روحشون
شاد. عرض گرفتم در حقیقت. از اون خیلی اهمیت داره در مورد مصدق نگاه کنیم.
بله واقعا بعد از این دیکتاتوری ها و این کودتا ها که بعدم باز تکرار شد، واقعا اعتبار و شخصیت و عزت نفس ملتی میشکنه و خدشه‌دار میشه. مصدق همونطور که به نیکی بهش اشاره فرمودید، انگشت خودش رو روی نقطه حساس گذاشت و باعث شد که یک دگرگونی، یک تغییر، و باز هم به قول زنده یاد امیر پرویز پویان، این دو مطلق رو شکست و اون شخصیت اصلی ملت بازگشت. دادم دقیقا هم اگر خاطرش باشه و هم اگر اون دوران رو مرور کنه میبینه که واقعا مردم روحیه مضاعف یافته بودند.
بله.
خیلی زنده
تر در مورد این مسئله این که در جهان چه میگذرد رو هم میخوام یک قسمت کوچکی، شاید یک 10 دقیقه یا 15 دقیقه صحبت کنیم برای ختم این به اصطلاح
جلسه
و عملا صحبت، که بتونه یک چارچوبه‌ای داده باشه که در چه زمانی است که این صحبت ها رد و بدل میشود و چه موقعیتی است که در جهان این همه بحث هست.
درود به شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
حضورتون که عرض بکنم در این مورد ما میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم است. جنگ جهانی دوم یک تصفیه حساب کرده است. یعنی در حقیقت بازتابی است از یک تصفیه حساب عظیم تحولات جهان که سرکردگی جهان آمریکا، که از میگم جهان آمریکا معنیش اون هست که قسمتی از جهان که خودش رو میگه به اصطلاح فری ورلد، ها، جهان آزاد.
بله.
البته ما میدونیم که هم چیزی هم از این خبرها هم نبوده.
درست.
اون معنا و از این بحث هایی که افراد توی پارلال و جاهای خصوصی خود میکنند و قهقهه میزنند و در راه راهای استیت دیپارتمنت راه میروند و خیلی میکنند تو آمریکا آزادی ها و دست نبوده.
بله.
خدمتتون که عرض بش بکنم، در این مورد میبینیم که در این وضعیت یعنی تحولات عظیمی اتفاق میافتن. یعنی ما عقب عقب نباید بریم از پشت بام، نه نزدیک بشیم که از این ور بیافتیم، نه عقب عقب انقدر بریم که از اون ور بیافتیم.
کاملا درست.
یعنی ما باید تشخیص بدیم که دوران بعد از جنگ جهان جهانی دوم و دورانی که در حقیقت به جهان آمریکا معروف است، پکس امریکانا بهش گفته میشد، این از نظر کیفی با پکس بریتانیکا یا امپراتوری انگلیس که در حقیقت مرده ای نعشی از اون بیشتر باقی نمونده، در هند نعش او رو به خاک سپردند، در خاورمیانه و ایران مصدق نعش او رو به خاک سپرد، در مصر عبدالناصر نعش او رو به خاک سپرد. این خاک سپاری های منطقه ای صورت میگیرد برای این به اصطلاح قدرت استعماری قدیم. استعمار کهن هست که تغییر در حقیقت داره خداحافظی کرد و رفته است. و به این ترتیب کیفیت عظیم بین این دوتا سیستم رو ما باید ببینیم. معمولا چپ سنتی نمیبیند زیاد بین این دوتا. چپ که میگم آدمای مترقی رو میگم، آدمای دوست داشتنی رو میگم که ضمناً به نظر من نادرست فکر میکنن رو میگم. حالا راست که جای خود داره، اصلا اونا که هیچی نمیبینن. به نظر بنده این دوتا کیفیت با هم مختلف هست. کیفیت مختلف این ترتیب هست که در دوران کلونیالیزم کهن، به اصطلاح استعمار کهن، وضعیت به اصطلاح تأسیساتی کلونیالیزم و استعمار به این ترتیب هست که مستقیم اداره مستعمرات رو به عهده میگیره. هیچ لایه‌ای بین او نیست و مردم کلونی، مردمانی که در هندن در جای دیگه هستن.
بله.
و به این ترتیب به طور کلی تقسیم کاری رام که انجام داده، تقسیم کارش به این ترتیب هست که مواد خام رو غارت بکنه، نه اینکه بخواد سیستمی درست کنه، بازاری درست بکنه که رابطه مشخصی بشه، گویی که بازار به وجود میاد خود به خود.
بله.
نه به خاطر آیان. به این است که در حقیقت بتونه به صورت سیستمیک حرکت کنه، همچین سیستمی هم وجود نداره. سیستم زور مستقیم هست عملا، و در حقیقت یک فاصله بین افراد کلونی، به اصطلاح نیتیف بهشون میگن ها، افراد بومی.
بله.
و افرادی که در لندن زندگی میکنن، دو دنیای مشخص دارن، به دنیای همدیگه راه پیدا نمیکنن و مسائلی که میدونیم دیگه هم
کاملا درست. بله.
از نظر اقتصادی اگر بهش نگاه بکنیم، میبینیم که همچین سیستمی با سیستم جهان شمول سرمایه‌داری که بتونه شکوفایی تا اندازه‌ای داشته باشه نمیخواد. گوییم که خود سرمایه‌داری از همین قارت ها تونسته به اصطلاح انباشت خود رو هم ایجاد بکنه. این خودش یکی از به اصطلاح تضادهای عظیم سرمایه‌داری است.
بله.
از این انباشت های بیرویه و به اصطلاح با زور استفاده کرده، ولی ضمناً تأسیساتی میخواد که تأسیساتی باشه که بتونه روابط رو دوباره سازی بکنه. و در حقیقت با دوباره سازی شما نمیتونید مستقیماً پس گردنی به این اون بذارید و اینجا قشونده کشید، بس نه، خیلی گران تمام میشه این کارا که انجام دادن، کما اینکه برای انگلستان خیلی گران تمام شد تا اینکه ورشکستش کرد عملا.
بله بله.
خب این یه سیستم هست، سیستم پکس امریکانا رو نگاه میکنیم. سیستم پکس امریکانا سیستمی است که اساسا صحبت از این میکنه که چهار به اصطلاح تضاد رو فرموله کرده.
بله.
یعنی چهار تا مهار وجود داره برای این جریان. بعدش صحبت میکنه از یه مهار، مهار شوروی، و بعدم از اون صحبت ها. این البته باب طبع به اصطلاح راست گرایان یا لیبرال ها یا هر نوع که فکر میکنید توی به اصطلاح پولیتیکال ساینس یا علوم سیاسی انواع اقسام این کتاب ها اینجوری نوشتند که مثلا این مهار شوروی بود و دقیقا دیگه هر کاری هم کرده زیر مهار شوروی حسابشو تصفیه کردن.
بله.
این اگر رفت فلان کودتا هم کرده، همین جریان کودتا ایران را زیر مسئله شوروی گذاشتن رفتن، که چه اشتباه بزرگی هست.
کاملاً.
به اصطلاح تفکری عرض میکنم، اما اینا به خودشون هم مشتبه شده که فقط اون بوده و زندن. خود این باعث میشه که خب یه حالتی برای این به اصطلاح محققین ایجاد بشه که زیاد احساس شرمندگی هم نکنند ها، چون برای شوروی دشمنشون بوده دیگه ها، احساس شرمنده نکنن، بوش حداقل بزنن، آر بنزن بزنن، به اسم اونا میزنن دیگه،
کاملا درست.
احساس شرمندگی کمتر میکنن یا آیان،
کاملا
درست. که اینها در حقیقت چشمشونه بستن. تحلیل بنده این است که عملا سه تا مهار وجود داره، یعنی مجموعه دکترین به اصطلاح یا سیاست عمومی بعد از جنگ جهانی، سیاست آمریکا، دکترین جنگ سرد، سه تا مهار وجود داره.
بله.
مهار اول مهار شوروی است، درست است. به همون ترتیب البته عملا کار کردن این ترتیب بود. من فقط خلاصه میکنم. این احتیاج به شاید 20-30 ساعت بحث داره.
خامره.
فقط چند دقیقه میبخشید.
خواهش میکنم.
فقط برای که بگیم و بگذاریم که استفاده کنیم از این که چارچوبه چگونه بوده.
کاملا درست.
این است که در مورد مهار شوروی به این ترتیب بوده که شوروی رو میذاره پشت پرده آهنی. آمریکا بود که پرده آهنی درست کرد. این شوروی نبود که درست کرد.
بله.
داره مجبور کرده بره پس پرده.
بله.
گذاشتش پشت پرده. این گذاشتن پشت پرده خودش نشون میده که سرکردگی جهان دستشه. یعنی هژمونی داره. خود این خیلی مهم است. یه عامل هژمونیک حقیقت.
بله.
دوم. یعنی استالین رو به اون عظمتش برسه. عظمت که کد میذارم البته.
بله.
خیلی هم تو خالی بود از یک خیلی نظرها.
بله.
حضورتون که عرض بشه. پس این یک مطلب است. دوم اینکه مهار دموکراسی و ناسیونالیسمی که در حقیقت وابسته نیست. ها؟ مثل بله. مصدق. مثل آربنز.
بله.
ها؟ به این ترتیب
مثل نیروهای ملی دیگه
اینا هم میدونستن مهار این مسائل هست، برای همین ترجیح دادن دیکتاتورا رو سر کار بیارن که اوضاع بگذره، برای همین دیکتاتور پرور شدند، برای این هست که پاکس امریکانا در هیچ جای دنیا دموکراسی نبرده.
بله.
بعضی ها صحبت میکنن توی رابط تلویزیونی سالهای قبل من داشتم که بابا حالا ژاپن چی؟ من نگاه کن به آلمان ببین چی کار کرد. آلمان و ژاپن کشورهای توسعه یافته هستن.
بله.
نه که بخاطر آمریکا اونجوری نمیشن که. اونا پایه دارن در برای تحولات شون.
دقیقاً.
و کشور جهان سوم نگاه کن چه بدبختی به روزشون آورده.
کاملاً.
اما این دموکراسی وجود نمیاره. همین الان هم که صحبت میکنن یک جان نشون ندادن. نشون دادن یک جان کوچیکو نشون بدید من با شما میام. هر جا گرید میام. یک دموکراسی بود داشت.
پایه در اون کشور بود اصلا.
مهار سوم.
بله.
مهار سوم مهار مردم آمریکاست. شما نگاه بکنید سالهای سیاه مکارتی، سالهای قبل از مکارتی و این تاریخ امریکا رو باید خوند. تاریخی شیرین‌تر شاید کمتر وجود داشته باشه. تاریخ قرن 20 امریکا، تاریخ مبارزت کارگری آمریکا رو نگاه بکنید از اواخر قرن 19 تا به حال. شیرین هست به معنای خب رنج آورم هست البته، ولی بسیار شیرین. حضورتون که عرض کنم این مهار تفکر آزاد و سانسور، خود سانسوری رو در خود آمریکا ایجاد کرده. شما میبینید که مردم آمریکا از نظر کلی، به طور کلی مردم که میگم به طور عمومی است، عرض میکنم و با این مردم من سالهای سال نشست و برخاست کردم.
بله.
من آدمی نبودم که بیام از این بعد بیام از ماشینم پیاده شم بعدم تو اتاقم بعد برگردم برم توی آفیسم درس بدم و برگردم. من با مردم زندگی کردم.
بله.
با این مردم و دوستشون دارم. نه این مردم رو، مردم بسیار دوست داشتنی هستن، ولی این ضربه رو زده. این ضربه ای که در حقیقت به روانی اجتماعیشون خورده، خودسانسور هستند، با احتیاط هستند و در حقیقت مرکز رو، سنتر رو برده به راست.
بله.
اما مقایسه کنید اروپا رو با آمریکا، میبینید که مرکز این مرکز تفکرات به استفاده این که تمایلات سیاسی چگونه است، مرکز رو اروپا نگاه کنید، مرکز به اصطلاح در آمریکا نگاه کنید. مرکز توی اروپا توی چپ آمریکا.
بله.
مرکز توی آمریکا توی راست اروپا است.
کاملا
نگاه کنید.
کاملا.
این خود این مسئله تو مهار هست و مکارتیز و دیگر حرکاتی که دولت به سر مردم آمریکا بوده. و خب این سه تا عامل مهار عرض کردن. ولی یه کار دیگه هم کرده. کار دیگه خیلی اهمیت داره و این رو چه باید ببینه. مبارزه با استعمار کهن کرده.
بله.
یاد اون باشه. خیلی مهم هست این مسئله که دیکولونایز کرده دنیا رو، یعنی به فرم قدیمی دیگه کلونی نیست، حالا به فرم دیگری صورت نامینال به اصطلاح.
بله.
تمام این کشورهایی که به اصطلاح ایندیپندنس یا به اصطلاح استقلالشون رو گرفتن، اینها رو وارد حرکت سیستماتیک بازار تولید کالا و بازار به اصطلاح توزیع انجام داده، وارد کرد. به این ترتیب اگر نگاه بکنیم این یک تحول دیگری است. این نیست که وضع اینا بهتر از اونای دیگه است، ولی وضع تاریخی شاید بهتر باشه. یعنی ما کیفیت رو صحبت نمی‌کنیم که مثلا فرض کنید که یه فردی که به صورت نامینال در حیطه اقتدار هست و یه فردی که مستقیم تو سرش میره برده فرق میکنه با یه آدمی که کارگر مزدور هست.
بله
کارگر مزدور برده به اون معنی که ما میگیم برده ها نمیخرن میفوشنش.
بله
فرق میکنه. این کیفیت رو ما باید بدانیم بین این دوتا.
بله
همین کیفیت هم هست که بعدن وقتی صحبت خواهم کرد در جلسات خیلی آینده در حقیقت موقعی که میرسیم به مسئله نفت ببینیم چه تحولی در دنیا در سالهای 70 میشه و ما مقایسه نکنیم آمریکا رو به صورت یک نیرویی که قادر متعال هست. اولا دوم این که قدرتش بیشتر شده، نگاه بکنیم بیشتر شدن قدرت یعنی هجمانی داشتن، درسته؟
کاملا.
هجمانی معنیش این نیست که ما میریم همه جا رو میگیریم.
بله
آمریکا کمتر هم همه جا رو میگیره اون زمانی که هجمانی داشت، درسته؟
بله
کاملا. الان خب بیشتر میگیره، هجمانی به نظر من اصلا نداره.
کاملا.
این نشون میده که پایین افتادنش نشون میده و این مهارها رو اگر آنالیز بکنیم بر اساس این مهارها که به صورت خیلی پیروزمندانه هم انجام شده متاسفانه عملا میتونیم این سرکردگی رو ببینیم. این که سرکردگی چگونه بعدن در سال 70 از خواهم کرد در آینده
بله.
این از میفته فروپاشی میکنه قبل از شوروی، اون رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. پس من یه جنبنده کوچک میکنم،
خواهش میکنم
حضورتون که عرض کنم در یک دنیایی که با کلونیالیسم قدیمی با استعمار کهن در افتاده و این در افتاده هم قلابی نیست، یعنی
بله.
کانسپیرسی رو نمیدونم توته و اینا نیست واقعا ها؟ اینجوری نگاه نکنیم با مسائل، چون توته اگر که ما فرمول توته رو بیاریم تو کار هم ثابت نمیتونی بکنیم هم یعنی چیزی نیست که تو بتونی ثابت بکنی یا نکنی.
بله
وقتی گفتی توته همه چی هر چیزی روی حرفی میشه زد، ما باید علمی نگاه مسائل کنیم. علمی یعنی که ما باید به اصطلاح هیپوتزیس یا هیپوتزی رو آزمایش بکنیم که قابل آزمایش باشد. قابل آزمایش یعنی که ما باید به صورت خیلی مستقل اون رو بررسی بکنیم با شواهد، نه به عنوان کانسپیرسی یا به اصطلاح مسائلی که اتفاق میفته پشت پرده و هیس و حرفای دیزدی میشه اینجا آنجا.
کاملا.
پس به این ترتیب هست که وقتی نگاه بکنیم میبینیم که خب این سیستم جدیدی هست، در یک دوره هم پیروزی هایی داشته است. دستاوردش هم نگاه میکنیم، خرابکاریاش هم نگاه میکنیم مجموعاً. یکی از خرابکاریاش همین جریان کودتای ایران بود که به او قدرت داد که بدونه که کودتا خیلی خوب چیزیه به قول معروف ها.
بله
دیده دندانش خیلی خیلی خوب
مزه کرد.
این که شروع کرده کودتا کی میکنه کودتا رو؟ کسی که خجالت میکشه که روز روشن ده بگه من میگیرم میزنم میکشم.
بله
دیده پشت سر مردم 5 صبح تانکی میفرسته که مردم نبینن، وقتی تموم شده کارو ببینن.
بله
افراد بومی رو میفرسته جلو، قیافای بومی داشته باشن، خودش پشتش قایم میشه. این هست. پس بنابراین چگونه هست؟ پس به این ترتیب نشون میدیم که خجالت میکشد که این کار انجام بدن و این کارا رو انجام دادن، کارهای ناشایست هم انجام دادن. یعنی این خاصیت این دوران است. انگلیس ها چه کردن؟ انگلیس ها همیشه شمشیرکش میرفتن جلو. همین الانش شما به همین انگلیس ها، به همین انگلیس های امروزه، به همین آقای بلر بگید که فلانجا فلانجا شده، دیدید که جنگ فاکلند رو دیدید چه جوری رفتن جزیره فاکلند آیلند دیگه ها.
بله
فقط هیچ جزیره که اصلا به اینا مربوط نیست ها، اون طرف دنیا هست اصلا هیچ کی هم نیست ها. اونجا چه توپ و تانک و همه اینا کشیدن که برن بگن ما این هستیم ها در مقابل آرژانتین.
بله
نشون ده که این فرق تفکر، این تفکر کلونیالیستی هنوز داره کرامت میزنه ها، ولی بوی کلونیالیزم از تمام مغز و پیکرش متصاعد شده
کاملا.
و به این ترتیب ما باید فرق بزنیم. فرق این که اصرار میکنم سر این فرق این است که بعدا به کارمون میخوره که ببینیم که بعد چه شده از این سیستم و چگونه آمریکا رو بعدا فرموله نگاه بکنیم بهش. پس مسئله نفت البته خیلی مهم هست در این دوران پاکس آمریکانا. نفت یه عامل بسیار اهمیت دار هست به این معنی که به صورت انحصاری با نفت برخورد کردن. عرض کرده بودن در صحبتهای قبل که به اصطلاح اون نشستی که در 1928 در اکناکری در انگلستان اون کسل به اصطلاح بسری که در اسکاتلند وجود بله. داشت جمع شده بودند
بله.
اونجا نفت رو تقسیم کرده بودند. بعد از جنگ جهانی دوم هم نفت انحصاری است و در حقیقت پاکس آمریکانا یا این سیستم رو بعد از جنگ جهانی در حقیقت عجین هست رابطهش با انحصار نفت، یعنی شما اصلا جداش نمیتونید بکنید.
آمد.
بسیار زیاد هست در که من در اینجا وقتی که به خاطره رسیده نمیخوام بیشتر سر هم شما هم شنوندگان عزیز رو زیاد بیارم، ولی به طور کلی من مدارکی پیدا کردم، بسمت نه که من پیدا کردم، هست
بله.
هر کسی پیدا میتونه بکنه که این رو رابطه تنگ و تنگ انحصار رو با پاکس آمریکانا نشون میده، انحصار نفت رو.
بله شما زحمتش رو کشیدید.
بله
و...
اول بله. اینجا با تون خداحافظی میکنم، امیدوارم که قسمت نهم رو، قسمت هشتم بود بله؟
بله بله.
قسمت نهم رو بیشتر متمرکز روی مسئله بررسی قراردادهای پیشنهادی
بله.
خدمتتون ارائه خواهم
داد. حتما، خیلی سپاسگزارم جناب بینا، باز هم چون همیشه از صحبت ها و تحقیقات و بررسی های شما بسیار مستفید شدیم و امیدواریم که در گفتگوی آینده همونطور که فرمودید بحث رو به پیش ببریم. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
تشکر میکنم به همچنین و شبتون خوش.
شب شما هم خوش. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا، درباره تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت بخش هشتم ملی شدن صنعت نفت توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.